بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خیارات، صفحه 266، دوشنبه 1 اردیبهشت 1399. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض ادب و احترام محضر همه عزیزان، انشاءالله که در کمال صحت و عافیت بوده باشید و مشمول دعاهاتون باشیم. قبل از آغاز بحث مسئله جدیدی که در صفحه 266 داریم، یک نکته‌ای در باب عبارت صفحه 265 برای برخی از دوستان سوال بود عرض کنم. ببینید، این تعبیر که مرحوم صاحب حدائق فرمودن ما در فرض مخالفت با توصیف قائل به فساد میشیم من حیث المخالفه، عرض کردیم این طبق همون مبنای دیگرانی است که میگفتن تخلف وصف باعث بطلان بیع میشود. البته مرحوم شیخ هم نسبت این حرف رو به کسانی که بهشون نسبت داده شده بود مناقشه فرمودند، هم خود این قول رو، و گفتن دلیلی نداره مگر همون دلیلی که از مرحوم اردبیلی نقل شد، و بعدم یک اصلاحی در اون تعبیر فرمودند که نباید بگید المعقود و غیر موجود و الموجود و غیر معقود، باید بگید ما وقع لم یقصد و ما قصده لم یقع. پس این هم میره ذیل همون قول، و طبیعتا ایشون هم میتونیم بگیم از طرفداران این نظریه است که در فرض تخلف وصف کلن معامله باطل میشود. این پس اون مبناست. و اما بحث جدید، مسئله‌ای که در 266 واردش میشن مرحوم شیخ، شبیه این رو ما در خیار قبل هم داشتیم، اینجا هم بهش میپردازند. آیا خیار رؤیت در عقودی غیر از عقد بیع هم محقق میشود یا خیر؟ مثلا حالا بخوایم مثال بزنیم، مصالحه انجام شده رو یک کالایی و با یک توصیفی، بعد معلوم شده این کالا مطابق توصیف نیست، یا اجاره قرارداد بسته شده، بعد معلوم میشه اون عین مستاجره یا اون مال الاجاره که به عنوان اجرت پرداخت میشود مطابق توصیفی که شده بود نیست. آیا اینجا هم قائل به ثبوت خیار رؤیت میشوید یا خیر؟ مرحوم شیخ میفرمایند که بله، ظاهرا باید اینجا هم قائل به خیار رؤیت بشویم. چرا؟ چون ما اینجا در یک سراحی هستیم که دو راه از این سراحی باطله و طبیعتاً یک راه بیشتر برای ما باقی نمیماند. پس مرحوم شیخ از شیوه صبر و تقسیم اینجا استفاده میفرمایند. میگن اگر ما در این مواردی که مثلا اجاره صورت گرفته است و بعد تخلف با توصیف انجام شده به وجود بیاد، اگر قائل به لزوم این عقد بشویم، بگیم این عقد بدون خیار لازمه و صحیحه، یک مشکل خواهیم داشت. و اگر قائل به بطلان عقد هم بشویم من رأسه و کلا بگیم این عقد باطل است، این هم دچار یک مشکل دیگری خواهیم شد. طبیعتاً چاره‌ای نداریم جز این که بیایم قائل بشیم به صحت بدون لزوم، یعنی صحیح هست لکن لازم نیست و معامله مشتمل بر خیار است. این که قائل بشویم به بطلان من رأسه و اصلا کلن بگیم معامله باطل است، مشکلش اینه که این با طریقه فقها در بحث تخلف اوصاف مشروطه در یک عقد منافات دارد. یعنی ما در موارد مشابهه که میبینیم علما وقتی که یک وصفی صورت میگیرد و بعد این وصف مطابق توصیف انجام شده محقق نمیشود، قائل به بطلان معامله نمیشوند، نمیگن آقا این معامله کلن چیست؟ باطل است. البته خاطر شریفتون باشه، بعضی ها مثل مرحوم محقق اردبیلی و امثال ایشون میپذیرفتن، اما مرحوم شیخ یادتون باشه فرمودن اون چه که از تتبع ما به دست میآوریم اینه که در موارد تخلف وصف آقایون قائل به بطلان نمیشوند. و خود مرحوم شیخ هم در پایان گفتن با توجه به اقوال و تتبعی که در نصوص و فتاوی میکنیم، یه همچین نظری رو نمیتونیم قائل بشیم. نظریه لزوم بدون خیار هم از این جهت فاسد است که این لزوم در اینجا از چه بابی است؟ از باب اوفو بالعقود باید قائل به لزوم بشوید دیگه، و اوفو بالعقود اینجا صدق نمی کند. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر از عرف شما بپرسید که آقا ما یک معامله انجام دادیم با یک توصیفاتی، بعد این توصیف مطابق با واقع از آب در نیامده است. آیا این که من پایبنده به این معامله باشم مصداق عفو بالعقود است؟ و اگر این معامله رو قبول نکنم به من میگن ناقض عقد؟ حتما عرف به شما خواهند گفت خیر، چنین عرضم به حضور شما رفتاری نقض عقد محسوب نمی شود و پایبندی هم به این عقد مصداق وفاء به عقد نخواهد بود. چرا؟ چون که عرضم به حضور شما این رفتار مطابقه با اون توصیف انجام شده نبوده و این مبیع این محل عقد مطابقه با توصیف انجام شده نبوده و شما به عنوان وفا کننده به عقد محسوب نمی شوید اگر پایبند باشید. و اگر عرضم به حضور شما پایبند نباشید به شما نمی گویند ناقض العقد. این صرفا یک تصرفیه که وفا به عقد بهش نمیگن، تصرف مطابق عقد نیست. شما حالا دارید کرامت به خرج میدید، لطف میکنید، تفضل میکنید به او و ملتزم ولی بدید، نمیگن شما به عقد خودتون وفا دارید، چون وفا به عقد در فرضی بود که شرایط اونجور که توصیف شده بود باشد و حالا که اینگونه نیست. بعدم در پایان دوباره یک گزارشی میدن که ما اینجا یا باید قائل به فساد این عقد بشیم یا قائل به ثبوت مع الخیار. طبیعتاً چون قائل به فساد نمیتونیم بشیم، چون منافات با طریقه اصحاب دارد در ابواب مختلفه، تنها گزینه باقی مانده این است که ثبوت مع الخیار. لزوم هم که منتفی شد و دیدید که قائل به لزوم هم نمیتونستیم بشیم. پس روش مرحوم شیخ اینجا روش صبر و تقصیر نیست. دوستان از یک روش مشابهی که مرحوم شیخ در خیار قبل استفاده کردند اینجا استفاده نمی‌فرمایند و این شاهدی است بر همون ادعایی که جلسه قبلا محضر عزیزان عرض کردیم و اون روش بحث استناد به لازرر است. یعنی مرحوم شیخ در اینجا حرفی نمی‌زنند که آقا وقتی مستند ما در خیار رؤیت لازرر است، خب لا فرق در عقد بی یا اجاره یا صلح یا هر عقد دیگری که التزام به بی مستلزم ضرر بوده باشد باید قائل به خیار رؤیت بشویم، پس همه جا عموما این حرف رو زد. ولی مرحوم شیخ اینجا سخنی از این استدلال به میان نمی آورن. این شاهدی است بر اینکه مرحوم شیخ دلیل اصلی خیار رؤیت رو چه بسا ضرر نمی بینن، به عنوان یک دلیل فرعی بهش نگاه می کنن. گرچه مواردی هم بود که اشاره به لا ضرر رو اینها داشتن، همون اصل بحث هم فرمودن ابتدای مسئله، لکن این نگاه در اینجا ضعیف‌تر است از نگاهی که در خیار قبل بود و یک فرقی بین این دوتا مسئله باید قائل بشیم. ببینید مسئلتون از ظاهر ثبوت و خیار رؤیه فی کل عقد واقع علی عین شخصیت موصوفه، هر عقدی که واقع شده باشد بر یک عین شخصی موصوفه‌ای باید در مورد خیار رؤیت قائل بشن، به این معنا که اگر تخلف از وصف داشت قائل به خیار رؤیت در موردش بشیم. که صلح و اجاره مصالحه شده بر یک عینی، بعد معلوم میشه عین مطابق توصیف نیست، یا اجاره بسته شده بر یک عینی عین مستاجره یا بر یک مال الاجاره ای و بعد معلوم میشه اون عین مستاجره یا اون مال الاجاره مطابق اجرت نیست، یا شخصی مثلا در توانمندی های خودش برای اجیر شدن اغراق کرده بعد معلوم شده این توانمندی ها رو نداره. چرا قائل به ثبوت می شوید؟ ببینید برهان صبر و تقسیم. لأنه لو لم يحكم بالخيار مع تعب تبين المخالفه، اگر ما در مورد سایر عقود قائل به خیار با تبین مخالفه با توصیف نشویم، فاما ان يحكم ببطلان العقد، گزینه بعدی پایین، و اما ان يحكم باللزومه من دون خياره، دو گزینه بعدی ما اگر قائل به صحت خیاری نشویم یا حکم به بطلان عقد است. بر چه اساسی قائل به بطلان عقد بشیم؟ با همون استدلالی که از مرحوم محقق اردبیلی همسال ایشون یاد گرفتیم، لما تقدم عن الاردبیلی فی بطلان بیعین القائبه، که ایشون گفت ما وقع العقد علیه غیر موجود و الموجود غیر معقود، یا ما تصحیحش کردیم گفتیم بگید ما وقع لم یقصد ما قصده لم یقع، و اما ان یحکم به لزومه من دون خیار، یا میگیم که این لازمه است و صحیح است و لازم است و خیاری هم در کار نیست، جایزه نیست. روش اول و الاول مخالف لطریقت الفقها فی تخلف الاوصاف المشروطه فی المعقود علیه، اولین راهکار مخالف با طریقه فقها است در تخلف اوصاف مشروطه در معقود علیه. در تخلف اوصاف آقایون در ابواب مختلف قائل به چه شدن؟ قائل به عدم بطلان شده اند، یعنی قائل به بطلان نشدن. لذا اون فرمایش مرحوم اردبیلی و اینها را ما همینجوری یادتون باشه نفی کردیم به اینکه این فرمایش ایشون با طریقه فقها در جاهای مختلف سازگار نیست و ما تتبعی که در نصوص و فتاوا داریم ما رو به این رهنمون می‌شود که باید آدم قائل به عدم بطلان بشیم. یادتون باشه صفحه 255 پایین صفحه گفتیم و یمکن ان یقال ان المستفاد من النصوص والاجماعات فی الموارد المتفرقه چیز عدم بطلان البیع است به مخالفت صفت المقصودت غیر المقومه. تو 255 آخر 255 و اول 256 مرحوم شیخ جمع‌بندیشون این بود که این طریقه فقها در ابواب مختلفه و متفرقه و در تخلف اوصاف مشروطه در معقود و علیه چیست؟ صحت هست نه بطلان. و ثانی نظریه دوم هم که قائل به لزوم بشویم، یعنی صحت و لزوم قائل بشیم، فاسدون من جهت ان دلیل اللزوم هو وجوب الوفاء بالعقد است و حرمت و نقض است. چرا ما قائل به لزوم میشیم؟ چون اوفو بالعقود داریم، چون لا تنقض العهد داریم، این دلیل لزوم دیگه. و معلومون که در اینجا ان عدم الالتزام به ترتب آثار العقد علل عین الفاقده لصفات المشترطه فیها لیس نقضا للعقد. و حالا که ما قبلا گفتیم عدم التزام به ترتب آثار عقد بر عینی که فاقد اون صفاتی است که شرط شده بود در اون عین، این اصلا مصداق نقض عقد نیست. به این کار نمیگن شما نقض العقد کردید، بلکه اون ورش هم گفتیم وفا نیست. بل قد تقدم عن بعضن ان ترتیب آثار العقد علیها لیس وفا ان و عملا بالعقد حتی یجوز. بلکه از اون طرف هم این که شما بر این عقد ترتیب اثر بدهید و مطابق این عقد رفتار بکنید، به این نمیگن وفا و عمل به عقد تا جائز یا لازم بوده باشد. یعنی حتی ما تو جوازش هم تردید داریم که شما باید مطابق این عقد رفتار بکنید. یادتون باشه گفتیم نمیتونید تصرف بکنید در این مال بدون اینکه بخواید ملتزم بشید، بگید که این تخلف کرده ولی من حالا یه تصرف. نه، اگر به عنوان رضایت به عقد و اسقاط خیارتون نباشد تصرفتون، همونجور که قبلا گفتیم اصلا این تصرف تصرف جایزی نیست، چون عقد اصلا منعقد نشده و طبیعتاً پایبند بودن به این عقد بدون اون اوصاف اصلا مصداق وفاء به عقد محسوب نمی شود. بل هو تصرف لم يدل عليه العقد، این اصلا تصرفیه که عقد برش دلالت ندارد، فیبطل پس باطل است. پس چی شد؟ پس لزوم هم قابل دفاع نیست، چون وجوب وفا و حرمت نقض اینجا رو نمیگیره، چون این اصلا وفا به عقد محسوب نمیشه و تخلف و پایبند نبودن به این عقد هم مستاق نقض عقد نیست. والحاصل ما تنها گزینه‌هایی که اینجا داریم وقتی لزوم رو میذاریم کنار، ان الامر فی ذلک دائر بین فساد العقد و ثبوته مع الخيار. حالا که لزوم رو گذاشتیم کنار به عنوان یکی از سه تا گزینه، امر دائر مدار میشه بین یا قائل شدن به فساد عقد یا قائل شدن به ثبوت عقد مع الخيار. اولی منافند طریقت الاصحاب فی غیر بابن، این منافات داره با طریقه اصحاب در غیر بابی از ابواب، همون مطلبی که در پایان 255 و ابتدای 256 الان خدمتون عرض کردم. فتعین الثانی، تنها گزینه باقی مانده می شود ثبوت مع الخیار، که این ثبوت مع الخیار هم همون طبیعتا نظر ماست که خیار رؤیت در سایر عقود و معاملات هم هست، در اجاره، در صلح و امثال اینها هم خواهد آمد. تمام. نکته این بل هم در این عبارت مد نظر عزیزان باشه که مرحوم شیخ میگن که عدم التزام نقض نیست، بلکه ترتیب آثار هم وفا نیست. و این بل هم تو این بود که یعنی حتی میتونیم قائل به عدم جواز هم بشویم، یعنی پایبند بودن به این عقد اگر بدون این باشد که شما بگید که مثلا من دیگه اسقاط خیال کردم، اصلا دیگه جایز هم نیست. این بله ترقیشه که مشخص شد. خب مسئله بعدی بحث اختلافات. خب یه اختلاف ساده ای رو مرحوم شیخ اینجا به ظاهر مطرح میکنه، اما بحثای خوبی داره که یک رفت و برگشتی در مسئله اقتضا میتاره. حالا ما به میزانی که فرصت اجازه میده محضر عزیزان عرض میکنه این مسئله. اگر اختلافی بین بایع و مشتری پیش بیاد به این معنا که بایع میاد میگه آقا جون این مبیعی که من تحویلشون دادم عین توصیفیه که کردم و هیچ تخلفی درش نیست، اما مشتری میاد میگه که نخیر، ایشون توصیف که کرده با این مبیعی که به من تحویل داده متفاوت است، پس من خیار رویت دارم، پس من میتونم معامله رو به هم بزنم. چه باید کرد؟ اینجا اصل به نفع کدوم است؟ کدوم مدعیه؟ کدوم منکره؟ و حق رو به کی بدیم اینجا؟ اینجا ابتدا از مرحوم علامه یک نظری نقل میشه، بعد یک فرمایشی از خود مرحوم علامه در کتاب دیگرشون که رد نظر اولشونه، و بعد هم فرمایشاتی که خود مرحوم شیخ بیان میکنند و خدشه‌ای که به مرحوم علامه دارند، و در پایان هم دفاعی که مرحوم شیخ از این نظریه انجام میدن. پس رفت و برگشت زیاد داریم اینجا. دوتای اول فرمایشات مرحوم علامه است، دوتای دوم هم فرمایشات مرحوم شیخ. مرحوم علامه در تذکره فرمود توی همچین دعوایی، دعوا یادمون نره، صورت مسئله این بود که بایع میگه این مبیع تحویل داده شده عین همون است که من توصیف کردم و اختلاف صفت و تخلف وصف ندارد. مشتری میگه چرا این تخلف وصف داره و من طبیعتاً خیار رؤیت دارم. اینجا مرحوم علامه در تذکره فرمودن که حرف مشتری مقدمه. چرا؟ چون اصل با اوه. کدوم اصل؟ شک داریم آیا مشتری ذمه‌اش به پرداخت ثمن مشغول است در این فرض یا نه؟ اصل براءت الذمه من الثمن است. نمیدونیم او مشغول الذمه هست که ثمن رو باید متعهد باشه برای بایه و بدهکار ثمن هست به بایه یا نه؟ اصل این است که نه، او براءت الذمه نسبت به ثمن دارد و بدهکاری نسبت به ثمن ندارد. اینجا طبیعتاً اون میشه منکر و بایع هم باید یه جوری بره اثبات کنه، حالا یا اقرار خود مشتری رو بیاره یا بیانه بیاره. پس حرف مشتری است و مشتری با یه قسمی کلامی ثابت. اما خود مرحوم علامه در کلام در مختلف این فرمایش رو نفی فرمودن و مناقشه فرمودن که چی؟ البته نه تو خود این مسئله، شبیه این بحث در مورد اختلاف بایع و مشتری پیش اومده. اونجا مرحوم شیخ مرحوم علامه وقتی اونجا یک عده‌ای میگن آقا اصل عدم اشتغال ذمه مشتری است به ثمن و اصل براءت ذمه مشتری است نسبت به ثمن، مرحوم علامه جواب داده که آقا جون مگه مشتری اعتراف نداره که این جنس رو خریده؟ مگه اینو نپذیرفتی که خریده؟ خب همین که میگه خریدم به مجرد اینکه اقرار کرد به شراء، این اقرار به اشتغال ذمه است. چی میگید براءت ذمه؟ اقرار العقلاء علی انفسهم جایز اینجا هست و او مشغول ذمه به ثمن محسوب می شود. و حالا نهایتش اینه که یه ادعای خیاری دارد دیگه، ولی براءت ذمه نسبت به ثمن نمیتونیم در مورد او جاری بکنیم، چون او خودش پذیرفته که اشتغال ذمه به نسبت به ثمن دارد. بعد مرحوم شیخ اینجا یک کأنه دفاعی، البته این اون دفاع اصلی مرحوم شیخ نیست فعلا، حالا بعد برمیگردیم، این فعلا یک پرانتزی است که اینجا مرحوم شیخ باز میکنن که شاید بیایم این براءت ذمه که تو تذکره بود اونو یه جوری معنا کنیم که با این اقرار مشتری منافاتی پیدا نکند. چه جوری؟ ما بیایم بگوییم که منظور از اون براءت ذمه مشتری از ثمن، براءت ذمه نسبت به اصل بدهکار شدن ثمن به بایه نبوده باشد، چون مشتری همین که پذیرفته خریدار هست یعنی بدهکار بایه شده. بیایم این رو بحث پرداخت و تسلیم قرار بدیم، یعنی بگوییم اصل این است که مشتری ذمه اش نسبت به تسلیم ثمن به بایه بری است و وجوب تسلیم ندارد. یعنی ما شک داریم آیا او وجوب تسلیم عهده‌اش رو گرفته و ذمه‌اش رو مشغول کرده یا نه. اصل این است که وجوب تسلیم ندارد. چرا؟ چون دوستان ما یه بحثی رو داشتیم که در ایام خیار وظیفه‌ای نسبت به تحویل ثمن و مسمن نیست. یادتونه این بحث که وقتی خیار وجود داشته باشه ولو طرف دیگه اون ارزم به حضور شما وظیفه خودشو انجام بده و تسلیم بکنه، اما شما وظیفه نسبت به تسلیم نداری تا وقتی خیاره، درسته؟ خب الان مشتری و بایه بحثشون سر بدهکار بودن و نبودن مشتری نسبت به ثمن نیست. هر دو قبول دارن که مشتری بدهکار ثمنه، خود مشتری هم قبول داره. دعوا سر اینه که آیا مشتری وظیفه‌ای که این ثمن رو بیاورد و تسلیم بکند دارد یا ندارد، درسته؟ و آقای بایه میگوید او وظیفه دارد بپردازد و بیا تسلیم بکند. چرا؟ چون او صاحب خیار نیست. مشتری میگوید من وظیفه نسبت به تسلیم ثمن ندارم چون صاحب خیار هستم. پس دعوا سر این تسلیم. اینجا میتونیم براءت ذمه رو دفاع بکنیم، بگیم که آقا مشتری اقراری نسبت به این براءت ذمه ندارد. البته عرضم به حضور شما مرحوم شیخ بر میگردن و حتی همین معنای براءت رو هم خدشه میکنن، میگن چه ما معنای براءت رو براءت نسبت به اصل ثمن بگیریم، چه براءت ذمه نسبت به پرداخت ثمن بگیریم، هر دوی اینها قابلیت خدشه دارن به اینکه آقا جون مشتری اقرار به اشتغال ذمه داره، حالا چه صفت المبیعش مختلف بشود چه نشود، ته تهش اینه که اجازه فسخ پیدا میکند اگر بایه ثابت بشه که این اتصاف مبیع به این اوصاف رو بر عهده خودش چی داره؟ ثابت کرده. خب وقتی ما شک داریم که آیا بایه چنین عرضم به حضور شما تعهدی رو نسبت به مبیع داشته یا نداشته، یعنی تعهدی داشته است که مبیع رو با این اوصاف مفقود تحویل مشتری بدهد یا چنین تعهدی نداشته، اصل اندش شک در این که آیا بایه چنین تعهدی داشته است یا نه، اصل چیست؟ اصل عدم است. خب اگر اینجوری بگیم چه خواهد شد؟ حق میره به طرف بایه، اشتغال مشتری به ثمن ثابت میشه و مشتری نمیتونه عقد رو فسخ بکنه. حواسمونم هست به این معنا که تعهدی که آقای بایع داده باشد سبب است برای اشتغال ذمه و عدم اشتغال ذمه مشتری. یعنی اینجا رابطه این اصلی که نسبت به عدم تعهد بایع جاری می شود نسبت به اشتغال ذمه یا عدم اشتغال ذمه مشتری یک رابطه چیست؟ سبب و مسببی است و با اجرای اصل در ناحیه بفرمایید تعهد و عدم تعهد بایع دیگر نوبتی به اجرای اصل نسبت به اشتغال ذمه و عدم اشتغال ذمه مشتری نخواهد رسید و حق با بایع خواهد بود. با این بیان بایع چه خواهد شد؟ حرفش مقدم خواهد شد، بایع منکره، چون بایع در واقع داره سبب عدم اشتغال ذمه مشتری رو میزنه. به مشتری میگه آقای مشتری شما برای چی بدهکار ثمن نباشی و وظیفه تسلیم ثمن نداشته باشی؟ برای اینکه من تعهد داشته باشم دیگه، یعنی در فرضی که من تعهد داشته باشم و به شرط اینکه من یه همچین تعهدی نسبت به این اوصافی که تو میگی مفقوده داشته باشم، شما چی هستی؟ شما بری او ذمه هستی و اشتغال ذمه نسبت به اصل ثمن و نسبت به پرداخت ثمن نداری، اما برو ثابت کن که من چنین تعهدی نسبت به چنین اوصافی داشته ام نسبت به این اوصاف مفقوده. پس دعوا در واقع در میزان تعهد بایه است و چون اینجا اصل به نفع بایه است، یعنی اصل عدم تعهد بایه است نسبت به این مقدار از اوصاف، بنابراین به تبع مشتری هم ذمه‌اش نسبت به این مقدار از ثمنی که اقرار داره مشغول است و باید از عهده این اشتغال بر بیاد و باید تسلیم بایع بکند، مگر اینکه خلافش رو ثابت بکنه. خب تا اینجا دوباره شد چرخه برگشت به نفع بایع، ابتدا به نفع مشتری بود، الان به نفع بایع شد. البته در یک عبارت هازا و یانکن دفع ازالکی که در 268 میاد دوباره به تقدیم قول مشتری خواهیم رسید و مشتری رو منکر قرار خواهیم داشت. حالا ببینیم به اون بحث میرسیم یا نه. مسئلتون لب اختلافا، از مسائل اختلافی بین بایع و مشتری، اگر بایع و مشتری با هم اختلاف نظر داشتن. فقال البایع لم یختلف صفته، بایع بگه آقا صفت این مبیع با اونی که توصیف کردیم اختلافی ندارد، این همونیست که من برای توصیف کردم و این فقدان اوصاف ندارد، تخلف اوصاف ندارد. و قال المشتری قد اختلفت، مشتری بگه چرا این با اونی که شما به من قول داده بودی، با من توصیف کرده بودی چیه؟ متفاوته. اینجا ففت تذکره قدم قول المشتری، در تذکره مرحوم علامه فرموده تقدیم قول مشتری می شود. چرا؟ لأصالت براءت ذمته من الثمن، چون این مشتری اصل به نفع اوست، مشتری منکر است، اصالت البراءه به نفع او واسه می شود که حرف او مقدم می شود و منکر. حالا که اصالت البراءه دارد فلا یلزمه ما لم یقر به او یثبت بالبینه. تا وقتی که خودش اقرار نکرده یا بینه ای ثابت نکرده این بدهکاری سمن را، چیزی بر عهده مشتری نخواهد آمد. اما ورده خود مرحوم علامه فل مختلف فی نویر المسئله، همین بحث جای دیگه که مطرح شده توی مسئله دیگه ای که آیا حرف مشتری رو مقدم کنیم یا حرف بایر رو، اونجا آقای علامه در پاسخ به کسانی که اومدن به اصالت و براءت ذمه المشتری من الثمن تمسک کرده اند، گفته آقا چه اصالت البراءه ای، به ان اشکالش اینه که به ان اقراره به شراء اقرار بالاشتغال بالثمن، این که آقای مشتری قبول دارد این مال را خریده است، شراء را انجام داده، این اقرار مشتری به ثمن، ببخشید اقرار مشتری به شراء، یک اقراری است به اشتغال به ثمن و داره خودش این رو اقرار میکنه، پس دیگه جای اصالت البراءه نیست، چون اصالت البراءه با این اقرار ایشون داره از بین میره. خب این و یمکن یه دفاعی است که از اون حرف تذکره بخوایم بکنیم که بگیم آقا این اشکال مختلف وارد نیست. به چه بیان؟ بگیم منظور از اون براءت ذمه من از ثمن، براءت ذمه نسبت به اصل ثبوت ثمن در ذمه مشتری منظور نبوده، براءت ذمه از وجوب تسلیمش بوده. لذا ایشون میگه و یمکن ان یکون مراد مرحوم علامه تو تذکره به براءت ذمه که تو تذکره فرمود اصل براءت ذمه با مشتریه، عدم و وجوب تسلیمه الی البایع باشد، نه اینکه اصلا بدهکار ثمن نیست. بحث اصل تعهد نسبت به ثمن منظورشون نبود، منظورشون عدم براءت ذمه نسبت به وجوب تسلیم بوده باشد. بناءً میگید که خب مگه وجوب تسلیم هم محل بحث میشود؟ بله، بناءً علی ما ذکره فی احکام الخیار من التذکره، بنابر همون فرمایش که ایشون در باب احکام خیار تذکره فرموده که من عدم وجوب تسلیم الثمن ولا المثمن فی مدت الخیار و ان تسلم الاخر، که تسلیم ثمن و مثمن در مدت خیار واجب نیست ولو طرف دیگر هم تسلم انجام بدهد. حالا این و این تسلم الاخر اگر بخونیم و یعنی دیگری هم تحویل بگیره، تسلمه بخونیم تحویل گرفتن، بگیم عرضم به حضور شما اگر بخونیم و این سلم الاخر یعنی اولو دیگری هم تحویل بدهد، شما لازم نیست تحویل بدهید، یعنی اگر او هم بیاد به شما مثلا ثمنو بده تو مدت خیار، شما وظیفه نسبت به تحویل دادن مثمن نخواهید داشت. دوستان این حکم یعنی این که مشتری الان دارد میگوید درسته من بدهکار اصل ثمن هستم اما وظیفه نسبت به تحویل دادن ثمن ندارم. بایع میگوید نخیر، شما هم بدهکار ثمنی هم وظیفه نسبت به تحویل دادن دارید. خب حالا سوال، در یه همچین درگیری، در یه همچین دعوایی حق و اصل موافق نظر کیه؟ اصل کیو تایید میکنه؟ اصل مشتری رو تایید میکنه، چون اصل این است که مشتری ذمه‌اش نسبت به تحویل ثمن و تسلیم ثمن بریئه و وظیفه نسبت به تسلیم ثمن نداره. اونجوری درست میشه. و کیف کان، حالا تو و کیف کان میخوام یه اشکال کلی تری مطرح کنیم، یعنی چه معنای براءت رو براءت نسبت به اصل ثبوت ثمن در ذمه مشتری بدانیم، چه نسبت به چی آقا؟ نسبت به پرداخت و تسلیم بدانیم. هر کدوم از این دوتا معنا رو که بخواهید بگویید، میگه که فیوم کن ان یخدش، ما خدشه دیگری به این حرف داریم که آقا اینجا اصل براءت به هر یک از این دو معنا که میخواهید به نفع مشتری ازش استفاده بکنید محکوم یک اصل سببی بالادستی دیگری است که به نفع بایع جاری میشود و طبیعتا این اصل بالادستی که به نفع بایع جاری میشود بفرمایید مانع اجرای اصل براءت برای مشتری است. میگه فیک و کیف کن فیمکن ان یختشه به ان المشتریه قد اقر به اشتغال ذمتهی به ثمن، حالا سواء اختلف صفت المبی ام لم یختلف. میتونیم بگیم آقا جون ببینید مشتری نسبت به اصل اشتغال ذمهش نسبت به ثمن اقرار داره، پس حتما به دهکار ثمن هست. حالا بحث تسلیمش بذارید کنار، بحث سر ادعای این است غایت الامر سلطنته علی الفسخ لو ثبت یه همچین ادعایی که ان البایع التزم علی نفسه اتصاف المبیع را به اوصاف که مفقوده است. اینجا داره اتصاف البیع، ولی همونجا که تو پاورق میبینید درستش زارن اتصاف المبیع است، از عبارتهای بعدی هم همین مبیع برمیاد. خب پس مشتری قبول دارد که معامله انجام داده، شرایی انجام شده، بدهکار ثمن هست، اینا همه رو قبول داره، فقط و فقط ادعاش اینه که میگه من میتوانم این معامله رو فسخ کنم. خب کی میتونه این معامله رو فسخ کنه؟ اگر این ادعاش ثابت بشه، لو ثبت که ان البایع التزم علی نفسه، اگر این ثابت بشه که بایع بر خودش ملتزم شده، علی نفس خودش ملتزم شده است به اینکه این مبیع به یک سری اوصافی که الان مفقوده است باید موصوف میبود و باید متصف میبود، این یه ادعاست. تو این ادعا اصل با کیه؟ اصل با بفرمایید بایع دیگه، اصل عدم تعهد بایع است نسبت به این اوصاف مفقوده. کما لو اختلاف و اشتراط کن العبد کاتبا، مثلا الان دعوا سر اینه که عبدی که تحویل شده کاتب نیست، مشتری داره میگه آقا شما متعهد شده بودید که این عبد کاتب بوده باشد، نمیگیم که این عبد کتابت کند ها، میگیم این عبد کاتب بوده باشد و حالا این عبدی که به من تحویل دادید کاتب نیست، خب پس شما دارید خلاف تعهدتون رفتار میکنید. خب این که آیا بایع ملتزم به کون العبد کاتبن بوده باشد یا نبوده باشد، این الان محل بحث دیگه، این ثابت نشده، این محل دعواست. تو این مسئله حق با کیه و اصل طرفدار کیه؟ حق با من میگم حق با کیه، یعنی اصل طرفدار کی منکر محسوب میشه؟ میگه و حیث لم یثبت ذلک، چون خود این که التزام بایع به این اتصاف مبی به این اوصاف مفقوده هنوز ثابت نیست، همین خودش محل دعواست. فالاصل عدمه، اصل این است که بایه چون این التزامی نسبت به این اوصاف مفقوده نداشته باشد. وقتی که چنین اصلی در ناحیه سبب و در ناحیه بالا دستی پیاده شد، فیبقل اشتغال آقای مشتری لازمن غیر قابل للازاله به فسخ العقد. وقتی که عدم تعهد بایع با اصل عدم التعهد عدم الالتزام ثابت شد، ما چون این یه اصل عدم الحادثه دیگه، نمیدونیم چنین التزام و تعهدی از ناحیه بایع صادر شده است یا نه، اصل عدم حدوثشه، اصل عدم صدور همچین تعهدی است. وقتی اصل عدم الالتزام در ناحیه التزام بایع جاری شد، اشتغال آقای مشتری به ثمن لازم باقی میماند و قابل ازاله با فسخ عقد توسط مشتری نخواهد بود. دوستان در نسبت سنجی بین اصل براءت ذمه مشتری با اصل عدم التزام بایع، همونجور که دقت فرمودید این دوتا یکشون سببیه، یک کدوم مسببی، یک کدوم حاکمه، یک کدوم محکومه. خب پس تا اینجای کار در مرحله اول ما حق رو در ناحیه و اصل رو در ناحیه مشتری دانستیم، اصالت البراءه، حالا چه براءت الذمه من اصل الثمن چه من وجوب تسلیم الثمن. در مرحله دوم فعلا اومدیم اصل رو به نفع بایع جاری کردیم و حق رو دادیم اصل رو دادیم به بایع و بایع منکر شده و حرف بایع مقدمه با یک قسم. در حاضا و یمکن دفع و ذالک میخواییم دوباره چه کنیم؟ دوباره برگردیم و قائل به تقدیم قول مشتری بشویم و عرضم به حضور شما از حرف مشتری دفاع بکنیم و او رو منکر محسوب کنیم. خب اینجا دوستان چون یک ادعای یک تهافتی در کلام مرحوم شیخ شده و گفتن حرفی که مرحوم شیخ اینجا فرمودن با حرفی که در گذشته فرموده بودن یک تهافتی داره در همین سطر دوم این حاضا و یمکن دفع و ذلک، و ما به نظرمون اینجا مرحوم شیخ کاملا حواسشون به حرفای گذشتهشون بوده و تهافتی در کار نیست، من ترجیح میدم این عبارت رو بذاریم برای جلسه بعد، فقط به عنوان پیش مطالعه برای جلسه بعد. انشالله دوستان یه نیم نگاهی به صفحه 252 اونجا بفرمایید که اون بحث برای این تهافتی که ادعا شده با بحث اینجا لازمه به عنوان پیش فرض. انشالله عزیزان اون بحث رو ملاحظه بفرمایند تا ما دفاع بکنیم. به نظر ما حرف مرحوم شیخ در اینجا تفاوت و تهافتی با بحث در 252 ندارد. حالا دفاع خواهیم کرد. اجمالا هم در ذهنتون باشه این هازا و یمکن در واقع موج سومی است که دوباره حق رو و منکر بودن رو در ناحیه مشتری تقویت میکنه و اصل رو به نفع مشتری قرار میده. خب این انشاءالله خدا همتون رو حفظ کنه و الحمدلله رب العالمین.